رو بررسی کردیم، هدیه‌ای گرانبها از صحیفه است که میتونه کلید هدایت، سعادت و سلامت فرزندانمون باشه. از خدا شاکریم که به ما این فرصت رو داد تا این لحظات معنوی رو کنار شما باشیم. تا فردا و برنامه دیگه، به رنگ خدا باشید.
تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه برنگ خدا بودید و رسیدیم به ساعت 18:30 و 38 ثانیه دوشنبه شب 26 آبان 1404. انشاءالله شبتون بخیر باشه و همراه ما باشید اکنون با برنامه سرمشق و سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی که موضوع برنامه بررسی موضوعی نهج البلاغه است. 15 دقیقه سرمشق رو بشنوید.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه سرمشق. لحظه هاتون سرشار از آرامش و روشنایی. امروز در این محفل صمیمانه میخواییم سفری داشته باشیم به نهج البلاغه و درباره وفای به عهد از منظر کلام مولای متقیان حضرت علی علیه السلام با شما صحبت کنیم.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
عزیزان، وفاداری بذر اعتماده. وقتی انسان‌ها به وعده‌هاشون پایبند باشن، دل‌ها از تردید خالی میشه و جامعه به آرامشی پایدار میرسه. وفای به عهد نه تنها وظیفه اخلاقی، بلکه نیروی سازنده اجتماعیه. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو در مورد وفای به عهد به اتفاق میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان برنامه سرمشق. درباره عهد و میثاق به مواردی از عهد شکنی قوم یهود و بنی اسرائیل در تاریخ و همچنین عهد شکنی کافران اشاره کردیم و گفتیم که پیمان شکنان نمیتونن مورد اعتماد مسلمین قرار بگیرن. حضرت امیر به نمونه هایی در نهج البلاغه پرداخته. بیعت با حاکم اسلامی یک عهد و میثاق. بیعت شکنی نوعی عهد شکنیه و بسیار هم ناپسنده. مروان ابن حکم، یکی از کسانی که سابقه بدی در اسلام داره، در مقابله با پیامبر و علی علیه السلام و چهره منفور داره، مروان رو در جنگ جمل اسیر گرفتن. با وساطت امام حسن و امام حسین علیهم السلام نزد پدرشون، حضرت اونها رو آزاد کرد. حسنین علیهم السلام گفتن که پدر جان، حالا که آزادش کردی بیاد با تو بیعت کنه. حضرت فرمود که اولم یبایعنی بعد قتل عثمان، مگر پس از کشته شدن عثمان و هجوم مردم برای بیعت با من، او هم جز بیعت کنندگان نبود. ولی چی شد؟ پیمان شکست، در توطئه علیه حکومت حق ما شرکت کرد و حالا هم اسیر شد. اصلا نیازی به بیعت او نیست، چون باز هم میشکنه، باز هم بدعهدی میکنه. خطبه 73 میفرماید لا حاجت لی فی بیعته، اصلا نه ارزشی داره و نه اعتباری. انها کفون یهودیه، اصلا دست بیعت کننده او دست یهودی است. حضرت اشاره میکنه که خصلت یهودیان بدعت و پیمان شکن رو داره مروان. لو بایعنی به کفهی لغدره به صبته، اگر با دستش بیعت کنه با عضو دیگرش حیلگرانه بیعت رو میشکنه. در روبرو اظهار وفاداری و همبستگی میکنه، حامی خودش رو نشون میده، ولی پشت سر توطئه داره و نیرنگ و دشمنی. اصلا قرارداد و عهد با چنین کسانی شومه. مگر آمریکا به قول و قرارهاش پایبنده؟ مگر اسرائیل به قرارداد و صلحش با فلسطینی‌ها یا آتش بس با حزب الله متعهده؟ امضا میکنه و فرداش حمله میکنه. حضرت امیر علیه السلام در زمان خود با این بدعهدی‌ها روبرو بود. مگر حادثه حکمیت و مذاکرات منتهی به اتمام جنگ صفین توانست جلوی حملات و تهاجم‌های معاویه رو بگیره؟ مگر قرارداد صلح امام حسن مجتبی با معاویه پایدار بود؟ نقض عهد معاویه آشکاره. اصلا در همان کوفه آمد و گفت قرارداد من با حسن ابن علی زیر پا، مثل ترامپ که گفت برجام رو پاره میکنم. وفای به عهد که فقط در قول و قرارهای فردی نیست، قراردادهای اجتماعی و پیمانهای سیاسی هم گاهی نقض میشه و کسانی و حکومتهایی بدعهدی میکنند. قسمت بعد هم این بحث رو ادامه میده.
ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
شیخ محمد عبدو از دانشمندان مشهور و رئیس وقت دانشگاه الازهر مصر در مقدمه شرح نهج البلاغه پس از اندیشه و تدبر بسیار درباره این کتاب با عظمت، اعجاب خود را این گونه بیان می کند. بر حسب تقدیر و به طور تصادف با کتاب نهج البلاغه آشنا شدم. این برخورد هنگامی صورت گرفت که دچار دگرگونی و تشویش خاطر و افسردگی شده و از کارهایم باز مانده بودم. از این رو کتاب مستطاب نهج البلاغه را وسیله‌ای برای تسکین روح و چاره‌ای برای برطرف ساختن اندوه‌های خیش یافتم. به همین جهت برخی از صفحات آن را از نظر گذراندم و در جمله‌های چند از قسمت‌های مختلف آن دقت و تأمل کردم. با این مطالعات به یقین دانستم که مدبر این دولت و قهرمان این فصاحت و بلاغت، پرچمدار پیروزمند آن، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. هر وقت از مطالعه قسمتی صرف نظر می کردم و به قسمت دیگری می پرداختم، کاملاً تغییر موضوع و مطلب تازه ای را احساس می کردم. گاهی خود را در عالمی بسیار بزرگ از معانی بلند و موضوعات عالی می دیدم که با زینتهای عبارات آرایش یافته و پیرامون نفوس پاک سرشت دور زده و به سمت دلهای روشن روی آورده است تا راه راست را به آنها بنمایاند و از لغزشگاه ها حفظ نماید. در جای دیگر مشاهده می کردم که عقلی نورانی که شباهت به مخلوق جسمانی نداشت از این موکب الهی جدا شده و خود را به جان انسان می چسباند، سپس او را از پرده های طبیعت جدا ساخته و به سوی ملکوت اعلا بالا می برد و به جایگاهی پر نور
راهنمایی می کند و از آن پس شوایب اوهام ماده را رها کرده در کاخهای مقدسی نشیمن می دهد. بسیار اتفاق می افتاد که گویی می شنیدم سخنوری بزرگ با سخنان حکیمانش زمامداران مردم را مخاطب ساخته و با صدای رسا کارهای شایسته و نیک را به آنان نشان می دهد و به موارد شک و تردید آشنا می سازد. از لغزشگاه‌ها برحذر می دارد و به جزئیات سیاست ارشاد می کند و به راه‌های درست زندگی راهنمایی می نماید تا آنجا که آنان را به مقام عالی ریاست می نشاند و با ارائه طریق و حسن تدبیر و رمز مملکت داری به جایگاه والای دنیوی بالا می برد. این کتاب با عظمت همان است که سید شریف رضی رحمت الله علیه از سخنان پیشوای بزرگ مسلمانان و مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه از میان سخنان پراکنده آن حضرت گرد آورده و با این اسم یعنی نهج البلاغه موسوم گردانیده است. به حقیقت میگویم من اسمی را که به بهترین وجه دلالت بر مسما و مقصود این کتاب گرانقدر کند از نهج البلاغه بهتر سراغ ندارم.
یا علی و یا علی و یا علی.
همچنان شنونده برنامه سرمشق هستید از رادیو معارف با موضوع وفای به عهد. امام علی علیه السلام به همراهانشون می‌فرمایند انسان نباید در برابر پیمان شکنان دچار وسوسه بشه و پیمان شکستن در برابر اونها رو گناه بدونه، بلکه به عکس اگر این افراد عهدشون رو بشکنن و ما در برابرشون به عهدمون وفا کنیم، نشون دهنده ضعف و ذلت ما در برابر اونهاست و اونو حمل بر ترس ما میکنن و سبب جسارتشون در وقایع مشابه میشه. به همین علت دستور داده شده در برابر اونها مقابله به مثل کنید. این مقابله به مثل نوعی وفا در پیشگاه خداوند مهربان محسوب میشه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم برنامه استاد محدثی تقدیم شما عزیزان شنونده.
مشکل بدعهدی و نقض پیمان همیشه بوده و امنیت عمومی رو هم به خطر انداخته. علی علیه السلام در خطبه 151 از فتنه های پس از خودش مردم رو برحذر میداره تا بیدار باشن و فریب نخورن. میفرماید شما معشر العرب هدف بلاهایی هستید که سراغتان خواهد آمد. فتنه‌گران میان سراغ شما و مردم یا عده کشته میشن یا در حال خوف و ناامنی به سر میبرن توسط کسانی که یختلون به عقد الایمان و به غرور الایمان. یختلون خطل یعنی نیرنگ و فریب و نامردی. با عقد قراردادها، با سوگندها، با غرور مردم را گرفتار میکنن. فلا تکونو انصاب الفتن. شما سیبل و تابلو و هدف فتنه ها قرار نگیرید. ولزمو ما عقد علیه حبل الجماعه. ببینید ریسمان و پیوند اجتماع و امت بر چه چیزی استواره؟ شما ملازم همون باشید. مگر خود جنگ جمل نتیجه پیمان شکنی کسانی نبود که در آغاز بیعت کرده بودند؟ مگر از جملی ها به عنوان ناکثین یاد نمیشه؟ نکث یعنی عهد شکنی، نقض پیمان. خوارج مگر روزی زیر پرچم علی علیه السلام نبودند و به عنوان امام او رو قبول نداشتند؟ چرا؟ در جنگ صفین در رکاب علی علیه السلام با معاویه جنگیدن ولی آخر کار دست به شورش زدن، پیمان شکستن و در صف دشمنان علی قرار گرفتن. یکی از این چهره‌های عهد شکن هم امرآس بود. در قسمت قبل از مروان حکم یاد کردیم که علی علیه السلام دست او را دست یهودی و پیمان شکن دونست. در خطبه 84 در مورد امرآس که حیله‌گر سپاه معاویه و دستیار توطئه‌های او بود می‌فرماید که امراض درباره من دروغ میگه و دروغ هم بدترین کلامه. انه یقول و فیکذب، حرف میزنه ولی دروغ میگه، و یعد و فیخلف، وعده میده و خلف وعده میکنه، و یخون العهد، در عهد و پیمان خیانت میکنه، و یقطع العل، ال یعنی روابط خیشاوندی، این روابط رو هم قطع میکنه. بنابراین با چنین کسانی نمیشه برخوردی کرد مثل کسایی که پایبند به عهدهاشون هستن. این صفات و رفتارها در زندگی عادی بده، در جنگ اگر باشه که بدتر و زیانبارتره. چه بسیار آتش بسا که نوعی میثاق و عهد هست و از سوی یکی از طرفین نقض میشه و دوباره آتش جنگ شعله ور میشه و چه خونها که ریخته نمیشه.
یا علی یا علی یا علی.
همراهان ارجمند، از اینکه شنونده برنامه امروز سرمشق از رادیو معارف بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. التماس دعا یا علی مدد.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر والای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها. توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم. مولا علی، مولا امیر المؤمنین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده برنامه سرمشق بودید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی که درباره نهج البلاغه صحبت کردند و رسیدیم به ساعت 18:46 دقیقه دوشنبه شب 26 آبان 1404. سپاسگزارم از همراهیتون با مجموع برنامه های رادیو معارف و آرزو میکنم شب آرامی داشته باشید در هر کجا از این میهن پهناور ایران عزیز که هستید.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای جاودانه ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
درود بر شما ایرانیان سربلند و سرافراز و سپاسگزار که همچنان رادیو معارف رو در بخش دوم شنونده هستید و انشاءالله تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. اکنون ساعت 18:48 دقیقه هست و انشاءالله تا دقایق دیگر شنونده برنامه سمت خدا خواهید بود. بعد از اون هم برنامه جوره پخش میشه با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در شرح حدیثی دیگر از کتاب کافی. بعد از اون هم 19:30 دقیقه انشاءالله دعای طلب باران رو پخش میکنیم به لطف خداوند مهربان. و انشاءالله بعد از اون هم گنج سعادت با بیانات استاد محمد هادی فلاح پخش میشه تا ساعت 20 که خبرهای جهان اسلام رو همکارانم به اطلاعتون برسونند. اما اکنون برنامه سمت خدا آماده پخش هست با حضور حجت الاسلام المسلمین پناهیان. این برنامه تقدیم حضورتون میشه، امیدوارم همراهی بفرمایید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز و ارجمند و وفادار برنامه سمت خدا. شنونده های عزیز خیلی خوش اومدید به امروز دوشنبه. همه اول کار یه سلام عرض بکنم بلند بالا محضر همه شهدای عزیزمون، همه آزادگان عزیزمون، همه شما جانبازان گرامی، خانواده ها. به دلیل اینکه امروز توی تقویم جمهوری اسلامی یه مناسبتی داره که دلیرمردی و در واقع رشادت مردم عزیز ایران رو نشون میده برای آزادسازی شهر نازنین و دوست داشتنی سوسنگرد. آره، سلام به روان پاک شهدای این عملیات. خیلی خوش اومدید به برنامه سمت خدا، در حالی که حجت الاسلام و المسلمین از آقای پناهیان اینجا هستند و میخوام یه خورده دیگه مدیریت ذهن رو مرور کنیم با هم، تمرین کنیم. و یادتونه دو سه هفته ای هست که حاج آقا مدیریت ذهن رو آوردن تو بعد اجتماعیش، یعنی مدیریت افکار عمومی و ذهن جامعه. و البته چی به صلاح‌تر و شایسته‌تر از این که با محوریت وجود حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها سه چهار هفته است داریم این بحث رو دنبال می‌کنیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات قبل بحث کردیم از اینکه ما نباید توسط کسانی که ما رو اداره میکنن،
بله،
جامعه رو، افکار عمومیش رو اداره میکنن، اداره بشیم.
بله.
بلکه اولویت در این است که ما خودمون مستقل باشیم. خدا دوست داره که افکار عمومی مسلمانان، مؤمنان، انسانهای شایسته انقدر مستقل و قوی باشه که تحت تأثیر دیگران قرار نگیره. رویکرد دین اینه. به همین دلیل زبان و دهان منافقین رو نمیبنده. مرجفون در مدینه همین قبیله هستن، کسانی که حرف پخش میکنن تو شهر مدینه. و بالاخره این اتفاقها میفته. اصل در جامعه دینی بستن دهان منافقان، اصل در جامعه دینی حفظ مؤمنان از شنیدن سخن کافران و دشمنان نیست، چون بالاخره این خودش جزئی از امتحانات الهیه. اصل من اینه که مؤمنان خودشون قدرتمند باشن. اینو جلسه قبل عرض کردم.
بله.
من این جلسه میخوام به یه بخش دیگری از ماجرا بپردازم. در ماجرای اداره افکار عمومی، هدایت افکار عمومی، ما باید جزو اداره کنندگان و هدایت کنندگان افکار عمومی قرار بگیریم.
آیه چند پله رفتیم بالاتر.
بله. یعنی هر کسی باید نقش خودش رو در تاثیرگذاری بر افکار عمومی نقش خودش رو بشناسه و ایفا کنه این نقش رو.
درست.
مسئولیتش رو بشناسه و اجرا کنه مسئولیتش رو.
یه جمله هفته قبل شما فرمودید مردم آحاد جامعه هر کدام رهبران جامعه ان.
بله.
یعنی هر کدام یک رهبرن، برای میتونن رهبر باشن.
کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. ببینید در یکی از آیات کریمه قرآن تصریح شده به این معنا که من اون رو اشاره میکنم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. حالا کلمه امر معروف و نهی از منکر خیلی کلمه برجسته و شایسته ایه. میگن غربی ها یک جامعه ای درست کردن که رکن چهارم دموکراسی مثلا رسانه ها هستن. من عرض میکنم رکن اول حکمرانی در جامعه دینی مسئولیت به دوش مردمی است که برای اداره افکار عمومی مردمی قیام میکنن.
مسئولیت اجتماعی مردم،
بله،
برای
اینجا دیگه ما یه افکار عمومی منفعل نداریم. مثلا یعنی چی افکار عمومی؟ من جزء عموم مردم باشم که من را افکارم را به سوی چیزی هدایت بکنن، من باید جزء هدایتگران جامعه باشم. من اولا جزء افکار عمومی که هدایت میشوم نباید باشم. مثلا میفرماد انجاکم فاسقون به نبعین فتبینون، اگر یه فاسقی به شما خبری رسوند شما به اصطلاح باید اون رو بررسی کنید. بعضی از خبرگزاری ها فسق با دروغ گفتنشون، بعضی از خبرگزاری ها و رسانه ها و خبرنگاران فسق میکنن با تحریف کلمات و اخبار، یعنی مقصود دیگری از آن به ذهن مخاطب میرسانن. بعضی از خبرگزاری ها و خبرنگاران فسق میکنن با پنهان کردن بعضی از اخبار. مثلا میخواد یه خبری رو درباره یه جایی بده، انقدر سیاه خبر میده یا عوامل شکلگیری اون واقعیت تلخ رو بیان نمیکنه، یه جور دیگه مردم برداشت میکنن، یا یه جوری ترکیب میکنه اخبار رو که سیاه نمایی میشه، ناامید میشن مردم، یا یه جور حتی دروغ میبنده به اشخاص، به سازمانها. این فسقه،
یا نمیگه یه چیزایی رو،
بله، که باید بگه. فسقه، کتمان فسقه، کتمان در جایی که لازمه بیان بشه.
بله.
ذهنیت سازی برای مردم به واسطه تغییر روایتی که از واقعیت داریم.
بله.
فسقه اینها. بعد میفرماد خدا اگر فاسقی به شما خبری رساند شما حق ندارید بپذیرید،
بررسی
باید بگید خب این فلان خبرگزاریه، فلان خبرگزاری فسق ازش دیدیم و شما این فسق رو فقط مال شخص نمیتونید نسبت بدید، مال خبرگزاری هم هست، مال سایت خبری هم هست، مال خبرنگار هم هست. خبرنگار هم میتونه فاسق باشه، عالم دینی هم میتونه فاسق باشه، مسئول هم میتونه فاسق باشه. یعنی بحث زدن خبرنگاری و خبرگزاری فقط نیست، بحث اداره کنندگان افکار عمومی است. خدا در قرآن میفرماید کسی که میخواد خبری به شما بده باید فاسق نباشه و الا شما باید خبرش رو بررسی بکنید. این ماجرای فسق خیلی ماجرای عجیبیه توی قرآن کریم. حالا یه وقتی کسی گناهکاره، گناه میکنه، اشتباه میکنه، اشتباهش رو باید پوشوند،
بله،
اما یه وقتی کسی فسق میکنه خیلی ماجرا عجیب و غریب میشه. اون هم فاسقی که میخواد بیاد مثلا تأثیر بگذاره بر افکار عمومی و خدا میفرماید شما نباید بپذیری. این بحث رو ما جلسات قبل مختصر مطرح کردیم که خب شما نباید بپذیرید، منفعل باشید در مقابل آنها که میخواهند شما رو به عنوان یکی از افکار عمومی
مدیریت کنن.
ولی حالا نقش خود ما در مدیریت افکار عمومی چیه؟ خیلی نقش داریم، به حدی که مسئولیت ما کمتر از مسئولیت رهبر انقلاب، کمتر از مسئولیت امام جمعه محترم شهر، کمتر از مسئولیت
مبلغ
من و شمایی که اینجا نشستیم نیست. بله. اصلا مسئولیت کسی کمتر نیست. یک کسی رو من میدیدم میگفت من میدونی چرا تاکسی کار میکنم؟ تو تاکسیم چند نفر میان، یک گپی میزنیم، یه حرفی میزنم.
بله.
ولی شغل دیگر هم میتونم داشته باشم. خیلی این قابل تقدیره.
درست.
و واقعا شما اینجوری هستی؟ گفتن بله. یعنی خیلی عجیبه که بعضی ها در این حد میفهمن این کار چقدر کار ارزشمندیه. گاهی گفتن یک کلمه به یک کسی چقدر زیباست. این آیه یک نمونه از همین آیه هاست که مسئولیت عمومی رو قرار میده. و من به شما عرض بکنم این آیه 110 سوره آل عمران ما به عدد 110 یه علاقه خاصی داریم.
بله، عدد خاصیه.
اگر آیه 110 سوره آل عمران رو اجرا نکنیم امیرالمومنین غریب میشه. جمله ساختم دیگه.
بله، حالا ببینیم چیه.